مولوی در مثنوی در این باب البته توضیحات نسبتاً روشنتری و مشروحتری داده. وقتی که نوبت به بحث عاشقی و عشق میرسه، در اونجا میگوید که مذهب عاشق ز مذهبها جداست، عاشقان را مذهب و ملت خداست. اصلا دین عاشقان یه دین دیگریست و دینشون هم خود خداست. در جای دیگری میگوید که زن که ملت فضل جوید یا خلاص، پاکبازانند قربانان خاص. مذاهب رسمی دو تا نقش دارند، یکی این که یا آدمی رو وعده ثواب میدن یا تحذیر از عقاب میکنن، اما دین عاشقان ورای این هاست و فارغ از این هاست. اساسا مبنا و معیارهای دیگری در اون وجود داره. اون وقت در این ابیات و در جاهای دیگه حقیقتش حرف مولوی این است که خواه کفر، منظور از کفر یعنی راه‌های غیر از راه مسلمانی. ایمان وقتی که در اینجاها به کار می‌رود به معنای مسلمانی است، نه ایمان به معنای کلی کلمه. میگه که تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم. وقتی که تو آمدی پیش من، مسلمانی و نامسلمانی هر دو خادم من شدن. چرا؟ برای اینکه کفر و ایمان هر دوتا راهن. راه به خودی خود موضوعیت نداره، مطلوبیت نداره. ما قرازمون از راه رسیدن به مقصده، رسیدن به توه. وقتی که تو اومدی دیگه کفر و ایمان چه کارن؟ حالا به تعبیر مولوی در مثنوی، مثل نقره بنده اون کیمیا، کفر و ایمان در ره اون کبریا یا خادم اون کبریا. کفر و ایمان در واقع یعنی چه؟ دین اسلام، چه سایر ادیان، اینا راه های مختلف هم به طرف خدا. وقتی که تو اومدی دیگه من راه رو میخوام چه کار بکنم؟ راه و مسیر و شیره دیگه همه چاکر و خادم من میشن، یعنی دیگه موضوعیتشون رو از دست میدن. من اونا رو تا وقتی میخواستم که به تو نرسیده بودن. مثال هایی که قبلا میزدیم از مولوی که تا وقتی که عاشق از معشوق دوره براش چی مینویسه؟ نامه مینویسه. ولی وقتی که رسید به معشوق تلفن که نامه در نمیاره بخونه، که یه قرار از نامه این بود که معشوق برسه. اگر اونجا بازم نامه در بیاره، این درست شبیه این مونه که شما رو اگه به بهشتن بردن انشاءالله باز اونجا نماز بخونی. نمازا رو اینجا میخونن برای اینکه برن بهشت، اما تو بهشت دیگه نماز لازم نیست. توجه میکنیم دقیقا همین معناست. تا آمدی در برم شد کفر و ایمان چاکرم، یعنی وقتی که به مقصد رسیدم دیگه راه پشت سرم قرار میگیره، دیگه دوباره برنمیگردم راهو برم. ای دیدن تو دین من، ای روی تو ایمان من. مثلا اون دیدن، اون رو، اون رسیدن، اون وصال، هم مقصد اصلی همینا بود. حالا که تو واصل شدی، تو حاصل شدی، دیگه بحث کفر چیه، بحث ایمان چیه؟ اینا همه مال مقدمات بود. مقدمات هم که طی شد گفت اینها و حقیقت همه آفات طریقند المنت لله که ذا آفات رهیدی. اینی که گفته می شود که دین عاشقان وصال است، معنیش همین است. در اینجا خوب باید دانست که منظور از این که کفر و ایمان خادم میشوند، چاکر میشوند، چیز آدمی تا به مقصد رسیده هنوز سالک است، یعنی راه رو است. اما اگر بنا به فرض به مقصد رسید، دیگه سلوک پایان میپذیره و شخص مثل رودی که به دریا رسیده دیگه آرامش پیدا میکنه. غرض از همه این روان بودن رودها رفتن به دریاست. جزرها را رویها سوی کل است، بلبلان را عشقبازی با گل است. هرچه از دریا به دریا می رود، از همان جا آمد آنجا می رود. خب این رودها همه روانن به سوی دریا، وقتی که به دریا رسیدن دیگه آرام می گیرند. توجه می کنید. یا اونجا که میگوید که در این موضوع رو به شیوه های مختلف مولوی بیان کرده، در مثنوی میگوید اختلاف خلق از نام افتاد، چون به معنا رفت آرام افتاد. هیچ اسم بی حقیقت خوانده ای، یا ز گاف و لام گل گل چیده ای، اسم جستی رو مسما را بگو، مهد بالا دان نه اندرا بگو. اسما مختلفه، یعنی این دین اون دین الف بگی، ولی چون به معنا رفت آرام افتاد. وقتی که سراغ معنا بری اختلاف ها رفت میشه، اینا تمام آرامش پیدا میشه. رودخانه ها وقتی که به دریا میرسند آرامش پیدا میکنه. شما وقتی که به خورشید میرسید دیگه نه مشرق داری نه مغرب. تا وقتی که به خورشید نرسیدی مشرقی داریم و مغربی داریم. سوی مشرق نرویم و سوی مغرب نرویم. تا ابد گام زنان جانب خورشید ازل. هان و هان ناقه حقی تعرض نکنید تا نبرد سرتان را سر شمشیر عجب. تمام اینا یه معنی بیشتر نداره، معناش همین است که براتون گفتم. منتها ولی تا با خود این زنهار زنهار عبارات شریعت را نگه کن. کسی حق نداره بگه که ما واصل شدیم و بنابراین دیگه دوره سلوک و راه روی تمام شد و مقدمات پشت سر قرار گرفت و اکنون ما به بهشت رسیدیم و دیگه حاجت به عمل نداریم. ولی در تئوری مسئله این است که گفتم، تئوری دینداری این است که دین مقدمه است برای یک نتیجه، خودش مطلوبیت ندارد. این تئوری دینداری است. خدا بیامرزه مرحوم دکتر شریعتی رو که میگفت این قابل تأمل است که تمام اسم هایی که روی دین گذاشته شده معنی راه میده و راست میگفت. خود کلمه دین معناش اینه، شریعت معناش اینه، مذهب معناش اینه، مسلک معناش اینه، همه اینو یعنی راه. و این جالبه چون مسلک یعنی اونجایی که توی سلوک میکنن راه میرن، شریعه یعنی راهی که به طرف آب میره، مذهب هم ذهبه یعنی رفتن دیگه و مذهب یعنی اونجایی که باز راه میرن. و این خیلی قابل تأمله که باز به قول اون مرحوم میگفت که این خلاف است، خلاف عقل است که آدم وسط راه وسط جاده بشینه و صفه بند کنه و بعد اصلا دیگه خیال راه افتادن هم نداشته باشه، همونجا اصلا بمانه رسوب کنه. راه به تعبیر سعدی گفت اهل تمیز خانه نگیرن بر پلی، روی پل که خونه نمیسازن، پل برای این که آدم عبور کنه بره اون طرف پل. پل است واقعا، پل است و این پل رو باید با همون شعنیت پل دید و فهمید، نه اینکه پل رو ویران کنه. انسان پل رو هم ویران کنه خراب خطاست، چون وقت اون طرف آب نمیرسه. پل رو هم باید نگه داشت و شعنیت پل رو هم باید در اون دید و منظور کرد، اما نه بیش از پل. خونه نمیشه روش کرد و غرض این است که انسان به مقصدی برسد. حالا البته افراد متفاوتند دیگه، یک کسی مثل مولوی، یک کسی مثل حافظ، اینا معتقد بودن که ما به فعده گوش نمیدیم، ما نتیجه نقد میخواییم. گفت مرید پیر مغانم زبن مرنجه شیخ، چرا که وعده تو کرده یه اون به جا آمد. ولذا میخواستن که توی همین دنیا اون مقصد از دینداری رو حاصل بکنن. به این معنا که واقعا به انتظار و حصول نتیجه در عالم دیگر ننشینن. خطور دین یک امر جمعیه، یک امر کالکتیبه و هیچ وقت هیچ پیامبری نمیتونه به مردم بگه که این چیزایی که ما میگیم، نمازی که میگیم، روزه که میگیم، اعمالی که میگیم، آداب عبادات، اینا را عمل کنید. اگه در خودتون بگید که به نتیجه رسیدی میگه ول کنید. هیچ صاحب مکتبی که این چیز رو نمیتونه با پیرامانش در میان بگذاره. هیچ قانوندانی در مورد قانونی که میآورد یک چنین حرفی نمیتونه بزنه. به شما بگه به چراغ قرمز که رسیدید بعد بایستید، اما اگه شب بدونه میکشتی تو خیابون و سر چهارراه نیست اب نداره ردشین برید. اینو هیچ صاحب قانونی و قانون نویسی نمیگوید. توجه میکنید عارفان هم که این حرف رو زدن به یه اعتبار میشه گفت افشای اسرار کردن، افشای اسرار کردن. این چیزی نیست که در حوزه یک دیانت، در حوزه یک مکتب، در حوزه یک سکول فکری عملی قابل بیان باشد، چون اصلا نقض غرض است. اصلا مغز غرض مردم که آمادن که قانون زیر پا بگذارن. اگه شما یه گرا بدید، یه کلو بدید و خودتون لقش کنید، خودتون سستش بکنید، دیگه واویلا چیزی ازش باقی نمونه. ولی تئوری این بزرگواران البته تئوری شدیده نیست، که اصل دین خواجه روزن کردن است. حقیقت دین پنجره وا کردن به سوی خداست. وقتی این پنجره وا شد، دیگه واسه تمام این کارا برای این که ما این پنجره رو بسازیم، ما این پنجره رو وا کنیم و از هوای آزادی که از این پنجره میاد تو تنفس کنیم و از این محبس رهایی پیدا بکنیم، این حقیقتش. ولی هیچ وقت نمیشه به افراد گفت اگه مطمئن شدیم که پنجره باز شده، دیگه تمام شد، دیگه شما به مقصود رسیدید. همیشه باید گفت که اگه این پنجره رو باز کردید، یه پنجره دیگری ورای این هست، به این مفتون نشدید. هرچه در این پرده نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. یا به تعبیر مولانا، من غلام آن تو در هر رباط خیش را واصل نداند بسمات. من غلام اون کسی که هیچ وقت نگه ما رسیدیم به مقصد و دیگه تمام شد و کار ما به پایان رسید. گفت کار کن دیوا، سلیمان زنده است، تا تو دیوی تیغ او برنده است. تا توی این عالم است آدم باید کار کنه که شیطان زنده است، برای اینکه او میتونه هنوز بیاد راهزنی بکنه. لذا هیچ وقت نمیشه گفت که ما به پایان راه رسیده ایم. ولی مرگ حقیقی عارف اونجاست، قائم شدن قیامتش هم اونجاست، رستاخیزش اونجاست، روز حشرش اونجاست، محاسبه اعمالش اونجاست. چون روز رستاخیز، روز حشر همون وقتیست که در واقع دیگه عمل خاتمه پیدا کرده است و آثار و نشانهای مقصد ظاهر شده است. حالا خواه مقصدی که در او رنج است یا مقصدی که در اون گنج است، یعنی یا جهنم یا بهشت، ولی دیگه نوبت عمل گذشته است. ولی تا وقتی که اون نشانه ها پیدا نشده که نمیتونم دست از عمل کشید، اما حقیقت قیامت در اونجاست و مرگ حقیقی هم همان است، یعنی قائم شدن قیامت آدمی. و اینم که این بزرگان کاهی میگفتن که تو این دنیا منتظر مرگ طبیعی نمانید و خودتون بمیرید، منظورشون همین چیزها بود. ولی البته در عرصه عالم اسلام و تمدن اسلامی کسی حق نداشت این حرفا رو صریحا بگه، چون سرش رو برباد میداد. توجه میکنید، کسی حق نداشت این حرفا رو صریحا بگه، چون اگر میگفت دیگه نوبت عمل گذشته، دیگه ما محتاج به شرایع نیستیم، همون کاری که سر اسماعیلی میکردن، اونا جزو ملاحده شمرده شدن دیگه. میدونید در سر اسماعیلی حرف اصلی که زده شده بود که قیامت شده، دیگه حاجت و عمل نیست. ولی این های اون سوی استفاده ها، اصل این که دیدن حق دین است، روی او ایمان است، و وقتی که آدم به مقصد رسید، راه که مقدم بود بیوجه می شود، حرف درست. تا آمدی اندر برم شد کفر و ایمان چاکرم. ای دیدن تو دین من، ای روی تو ایمان من. بی پا و سر کردی مرا، بی خواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندر آ ای یوسف کنعان من. کسی که بی پا و سر میشه، یعنی همه وجودش، همه اعضایش در حکم یکدیگر میشوند و گاهی با سر راه میره، گاهی با پا راه میره و تمیز از میان بر میخیزه. البته بی پا و سر شدن در اصطلاح شاعران ما در کلمات حافظ هم آمده است که نسبت دوست به هر بی سر و پا نتوان کرد. گرگون رو بی سر و پا میگفتن برای اینکه گرده، و چیزی که گرده سر و پا نداره، یعنی همه جاش اولشه و همه جاش هم آخرشه، به این اعتبار هم بی سر و پا میگفتن. وقت بی پا و سر میشه چی؟ میشه مثل بوی. وقتی هم که بوی شد، به جای راه رفتن میغلطه روی زمین. حالا این یعنی چی؟ این از داستان مجنون است در مثنوی که مولانا در اثر چهارم آورده است. از چالش، به تعبیر مولانا کلمه چالش رو اونجا به کار برده، در چالش میان شطور و کرش، مجنون سوار شتر بود و شتر کره ای داشت که از پی شتر روان بود. مجنون به کوی لیلا می رفت، بیابانی رو بر طی می کرد تا به شهر لیلا و کوی لیلا برسه، ولی این بیابان هرگز طی نشد که نشد، برای اینکه این شتر دو قدم به پیش می رفت و همون دو قدم برمیگشت به طرف کره. مجنون نگاه کردی 40 سال تو بیابون مونده، همینطور دور خودش می چرخد. بعد از 40 سال یادش افتاد که عجب کار خطایی کرده و از شتر خودش رو پرت کرد روی زمین. اول با کره شتر و با خود شتر سخن گفت، گفت ما همراهان نالایقی هستیم، ما به هم نمیخوریم، نمیخوریم. شتر در واقع مقصدش پشت سر اوست، دلش در هوای دیگری است، در هوای کره خود و بچه خود است، هی به پشت سر برمیاد. اگرم به جلو میره به جبر و زوره، دوباره دلش کنی برمیگرده به طرف بچه. ولی من مقصدم پیش روست نه پشت سر. وقتی که به این نتیجه قطعی رسید، به این تصمیم رسید، گفت من دیگه بعد از شتر جدا بشم. خودش رو از بالای شتر پرت کرد رو به زمین. آنچنان افکند او خود را به زیر که مخلخل گشت جسم آن دریر. چنان خودش انداخت پایین که شکست، دست به پاشانه شکست. پای خود بربست و گفتا گو شدم، همچو گو غلطان به کودش می روم. پای خودش رو بست، گفت حالا مثل یه گو، مثل یه توپ میشم که دیگه سر و پام یکیه، می غلطم و میرم اونجا، دیگه روی پا نمیرم، روی سر نمیرم. این همین است که اینجا من اونجا هست که مولوی میگوید که زین کند نسرین حکیم خوش سخن بر سواری کو فرو ناید ز تن. حکیم خوش سخن نسرین میکند بر کسی که از اصل تن پیاده نمیشه، گرفتار این مرکز تنه و چون گرفتاره دو قدم پیش میره دوباره دو قدم پس میره و نتیجه در جا میزنه، یعنی یک سانتیمتر هم به مقصد نزدیک نمیشه. نظیم کند نفرین حکیم خوش سخن و سواری کو فرو ناید زدن. حالا قرض من این بود، این که میگه بی پا و سر کردی مرا، یعنی همان یعنی مجنونوار، سر و دست و پا و همه چیز من شکسته، بستم حالا مثل بوی و گردوندار، همونطوری میقلتم تا به مقصد برسم. بیخواب و خور کردی مرا، سرمست و خندان اندرا، ای یوسف کنعان من. یوسف نماد زیبایی است در ادبیات ما، در اشعار مولانا هم وسیعا به کار رفته است. ای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما و جاهای دیگه. و البته مولوی در اینجا یه اشاره هم به زلیخا نیست که عاشق یوسف بود و در عشق و بیخواب و خور بود، بیپا و سر بود و خواستار دیدار یوسف و بازگشت یوسف بود، و همچنین بی اشاره نیست به اونچه که بر یوسف گذشت، هم عشقتی و عصمتی که ورزید و هم خصوصا فراری کرد، دست به زلیخا کرد. یک شعری داره مولوی در دفتر پنجم به گمانم هست، اونجا میگوید که گرچه رخنه نیست در عالم پدید، یا گرچه رخنه نیست عالم را پدید، خیره یوسفوار میباید دوید. چون اونطوری که در قرآن آمده است، وقتی که زلیخا به دیدن یوسف آمد، در رو بست و نزد یوسف آمد در یک اتاق محصور، که یوسف از دست زلیخا فرار کرد و رفت و در رو باز کرد، و که در همون حال هم شوهر اون زن هم بردم در آشکار شد. مولوی میگوید که در بسته بود و یوسف هیچ مفرزی نداشت، میخواست از دست اون زن فرار کنه، ولی کاری که کرد این بود فرار کرد، فرار کرد با این اصلا. بعد میگه گرچه که آدم گاهی حس میکنه هیچ رخنه، هیچ روزنی، هیچ مفرزی وجود نداره، ولی خیره یوسف وار میباید دوید. مثل یک شخص باید بدره. وقتی اون دری به روی اون باز میشه، اون همون اتفاق بر خودی بسن هستن، به مرتبه در باز شد. همه این تدائی ها همراه نام یوسف و ذکر یوسف در اشعار مولانا میاد. حالا میرسیم به وعدی که از ابیات عمیق این غزل است: از لطف تو چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. معشوق لطافتی دارد، از لطف تو، از لطافت تو من هم لطیف شدم مثل جان. در نظر عارفان ما و عموم گذشتگان، بدن کثیف است یعنی تیره است و جان لطیف است. حتی در نظر گذشتگان جان آدمی، مثلا جان حیوانی، چیزی شبیه نفس، شبیه باد، شبیه نسیم، شبیه عطر، چیز لطیفی که توی همه مسامات و منافذ میتونست بره. باری از لطف تو چون جان شدم، از فرط لطافتی که در توست و به من سرایت میکنه، من مثل این که بدن ندارم، اونطور سبکم، اونطور لطیفم، مثل جانم، و از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. این دیگه نهایت اتحاد میان عاشق و معشوق رو بیان میکنه. هست عاشق در هستی معشوق و هستی معشوق در هستی عاشق در همچنان تنیدن که این دوتا یکی هم اصلا، این دوتا یکی هست. حقیقتش از نظر کسی چون مولوی، وقتی که کسی به دیگری به معنای واقعی کلمه دل میبنده و دل میبازه، حقیقتا اینجوری نیستش که یک صفت تازهی برای او پیدا شده باشه، تمام شخصیت او عوض میشه، مثل شخصیت دیگری در او حلول میکنه، هستی او در هستی پنهان او پنهان میشه، اینا چنان در هم تنیده میشن که یکی میشن، یه موجودن با دو تا تصویر. همونی که از لیلی و مجنون گفتن، گفت نحن روحان حلال نابدن، ما دو تا روحیم که یه بدن، یا ما دو تا بدنیم با یک روح. همین توضیح رو اینجا مولوی میدهد: از لطف تو چون جان شدم، از خیشتن پنهان شدم، ای هست تو، یعنی از اون خیشتن قبلی خودم، اون رو فرو نهادم، ای هست تو پنهان شده در هستی پنهان من. بگه که اعتبار شما عاشق رو ببینید، معشوق رو دیدید، معشوق رو ببینید، عاشق رو دیدید، این آینه اوست، اون آینه این است، این پاره از اوست، اون پاره از این است، یک چنین اتصالی بین اونها دیده میشه. مولوی در ابتدای دفتر چهارم مثنوی خطابش با حسام الدین، همون کسی که می نشست و سبب سروده شدن مثنوی بود، همین است. در اونجا خطاب میکنه به حسام الدین، ابیات عاشقانه‌ای هم بیان میکنه، چون نهایت محبت رو به حسام الدین داشت. در جای دیگه میگه با که گرد این بام و کبوتر خانه من، چون کبوتر پر زنم پر بستان من، جبرئیل عشقم و صدرم توی، من سقیمم عیسی مریم توی. در ابتدای دفتر چهارم اونجا میگوید که با تو ما چون رزد به تابستان خوشیم، حکم داریم بکش تا میکشیم، این بکش این کاروان را تا به حج، ای امیر سفر و نصف آقل فرج، مثنوی را چون تو مبدع بوده ای، گر فزون گردد تو اش افزوده ای، مثنوی اندر فروع و در اصول، جمله آن توست خود کردی قبول، در قبول آرن شاهان می کبرد، چون قبول آرن نفقد هیچ رد، تا به اینجا پیش من آوازت آواز خداست، عاشق از معشوق هاشا کی جداست، اتصالی بی تکیف بی قیاس هست، رب و ناس را با جان ناس. میگه تو آوازت پیش من آواز خداست، عاشق و معشوق که از هم جدا نیستن، حرفشون یکیست، نظرشون یکیست، فکرشون یکیست، وجودشون یکیست، و بعد میگه که یک اتصالی بین خدا و مردم هست، بی تکیف بی قیاس، یعنی کیفیتی براش نمیشه بیان کرد، بی قیاسه، یعنی نظیر نداره، مثالم نمیشه زن که چجوری مثل چی، ولی هست. در واقع این چشم مادی ظاهرنگر ما فاصله میدینه بین اشیا. ما که اینجا نشسته مثلا 20 نفریم، خب 20 هم موجود متفاوتی رو با هم فرق داریم، بین ما فاصله از هر جهت. ما تو این عالم همش حواسل رو میبینیم، اتصال و اتحاد اصلا ما نمیبینیم. توجه میکنید خیلی چیز مهمیست. و اون شعری که مولانا میگه اولیاء حق را از حق جدا شمرده، گر ظن نیک داری بر اولیاء چه باشد، برای همینه. این که میگن وقتی پیش اولیاء خدا میری، پیش خود خدا رفتی، منظور همین است. اون روایتی که مولوی در داستان موسی و شبان نقل میکنه، میگه خداوند یکی از پیامبرانش گفت من که مریض شدم چرا به عیادت هم نیامده؟ گفت خدای من که مریض میشه. گفت بله، یکی از اولیاء من، یکی از دوستان من مریض شده بود، مریضی او مریضی من است. خیلی تعبیرات جالبی است اینها. یک اتصالی بی تکیف بی قیاس، بدون کیفیت، بی چون، بی نظیر، بی مثال، بیان نکردنی هست. که رب الناس را با جان ناس، خدای این مردم با این مردم یه چنین اتصالی داره که اولوی خیلی اصرار داره که این اتصال رو بگوید، مکررن بگوید و دروخ بکشه و بگی که از این قافل نباشی، چنین حادثه نادر قریبی در این عالم هست که باید اون رو دید، به شرطی که این پرده ها رو باید پرده ها رو سوراخ کن. نیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبان. این پرده ها رو برکنه، پاره کن و پشت سر اونها این اتصال رو ببین. این که میگه جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای شیران خداست، اونجا هم همین رو میگه. و واقعا این ارتباط و اتصالی که بین خودش و شمس بود، بین خودش و حسام الدین بود، و در سطوح خیلی نازل در عشقهای انسانی هم هست، این رو مرتب به گوش ما میرسونه و به چشم ما میکشد. از لطفت او چون جان شدم. البته در اینجا هم ریشه قضیه رو میگه، لطیف شدن آدمیست. یعنی خیلی از زنگارها رو آدم باید بتراشه، وقت دوگانگی ها میره، یگانگی میاد. بیشتر این فاصله ها مال وقتی است که جرم و زنگار است روی روح های آدمیان، اونا فاصله ایجاد میکنه. یه هست که تو پنهان شده در هستی پنهان من، گل جامه در از دست تو، ای چشم نرگس مست تو، ای شاخه ها آبست تو، ای باغ بی پایان من. حالا در اینجا در واقع اشاره به خود عشقه، همون مفهوم یونیورسال. گل از دست تو جامعه خودش رو پاره میکنیم، پرپر شدن گل رو، یا اساسا گل برگ داشتن گل رو، که گویی که یک جامعه پاره پارهی بر تن داره. خب جامعه گل تکه تکه است دیگه، یک پارچه نیست. گل جامعه در از دست تو، از دست تو وقتی که نگاه به تو میکنه از حسرت و از غیرت جامعه خودش رو پاره میکنه. ای چشم نرگس مست تو، گل نرگس رو دیدید دیگه، خطوطی روشه تقریبا مثل چشم میمونه. ادبای ما زیاد از چشم نرگس سخن گفته، میگه اگه نرگس هم چشمی داره، چشمش مست توست. ای شاخه ها آبستن، شاخه های پر میوه که آبستن میوه هستن، اینا هم آبستن از تو هند. به تعبیر مولوی در جای دیگه، رزقه ها هم رزق خاران بیند، میوه ها لب خشک باران ویند، ای باغ بی پایان من. یک لحظه داغم، یعنی همه جا اون شرمن، همه جا تجلیات عشق است. اگر گل است، اگر شاخ است، اگر باغ است، اگر چشم نرگس است، همشون یک داغ دارند، یا همشون یک قبله دارند، یا همشون یک منظر دارند برای نظر کردن. یک چیز تو این عالم هست که همه رو به فکر، یا همه رو به حسرت، یا همه رو به شادی و فرح و بهجت واداشته است. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. این فلسفه قبض و بست، فلسفه رنج و شادی در این عالم است. میگه یک گاهی هست که داغم میکشی، من رو داغ میکنی، رنج میده. یه وقت هم هست که من رو شاد میکنی، سرحناک میکنی، به باغ من رو میبری. اما نتیجه همه اینا یکیست، اون که پیش چراغم میکنی، این چشمامو باغ میکنی. آدم اگر در یک حالت باشه، همیشه غمناک باشه، همیشه شادمان باشه، چشمش باز نمیشه. این تلاطم ها از مشرق من به مغرب میرسه، مغرب به مغرب، از آب جمع تا آب سرد میرسه، آب سرد به آب جمع میرسه، از غم به شادی میبری، از شادی به غم میبری، از زندان به باغ میبری، از باغ به زندان میبری. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، تا پیش چراغم میکشی، تا وا شود چشمان من. همه این کارا برای که این چراغ وجود من روشن بشه. درست مثل یک چوب کبریتی که چند دفعه این در اون ور میکشیم به کبریت تا بالاخره روشن بشه. این فلسفه، این تحولات در زندگی آدمی، قبض، بست، گرفتگی، شادی، رنج، راحت، نهایتش اینه که اون چراغ روشن بشه. یک لحظه داغم میکشی، یک دم به باغم میکشی، نهایتاً چی؟ پیش چراغم میکشی تا باز شود چشمان من. برای باز شده من یک مقاله نوشته بودم تحت عنوان آزادی چون روش، در واقع تمام حرف من اونجا همین بود که آدم برای اینکه آزاد بشه، برای اینکه چشمش باز بشه، باید هر دو طرف رو تجربه کنه، هم این سو رو هم اون سو رو تجربه میکنه. وقتی این یک آزادی درونی برای آدم پیدا میکنه، یک بصیرت باطنی ایجاد میکنه، به تعبیر مولوی چراغی در زمین روشن میکنه و چشم ها هم باز میشود. عشق این کار رو میکنه دیگه. این که مولوی در مثنوی میگه عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، هم به قهرش عاشقم و طالبم، هم لطفش رو، هم خوشی هم ناخوشی. این همین است که اینجا میگه هم داغ هم باغ، هر دوتا، چون نتیجه داره. نتیجه اینه که چشم باز میشه، چراغ روشن میشه. عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، بله هر زن خار من در بستان شدم، همچو بلبل زن سپس نالان شدم. این نبود، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشهای عشق او را خوشیست. ای جان پیش از جانها، و ای کان پیش از کانها، ای آن پیش از آنها، ای آن من، ای آن من. اشاره است به خدا، به اولیاء خدا که متصل به او هستند و لذا وراء زمانند و مقدم بر هر چیزی هستند که در این عالم به ظهور میرسند. تو این عالم اگر حیاتی هست، این حیات مقتبس از یک سرچشمه حیات بالاتر از این عالم است. لذا او اون موجود برترین جانی است پیش از جانها، کانی است پیش از کانها. اگر تو این عالم معدنی هست، او معدن این معادن است. در قرآن داریم که هر چیزی که تو این عالم هست، خزانه هاش پیش ماست. ای جان پیش از جان ها، ای کان پیش از کان ها، ای آن پی آن، یعنی حسن و ملاحت، حسن و ملاحت خاصی که معشوق داره. در شعرهای حافظم داریم که شاهدان نیست که موی و میانی دارد، شاه چیز بنده طلعت آن باشد آنی دارد. آن یعنی یک ملاحت مخصوص که در چشم و ابرو اینا نیست، یک جاذبه و جذابیت خاص. ای آن پیش از آنها، ای سرچشمه همه ملاحتها، ای آن من، ای آن من. باز دوباره برمیگرده به قصه مرگ مولانا. منزلگه ما خاک نی، گر تن بریزد باک نی، اندیشه ام افلاک نی، ای وصل تو کیوان من. خونه ما که اینجا نیست، به قول مولوی در جای دیگه که ما باز کنیم این کجاست، از چه به خاک آمدیم، باز کنیم این کجاست. ما اصلا اینجا باید چون اومدیم، جای اصلی ما اینجا نیست. گرتن بریزد باک نی، حالا تن از دست بره، ما که تن نیستیم، که باک نیست. اندیشه هم افلاک نی، ما در فکر این هم نیستیم که بریم توی افلاک. آخه یک تصوری بود که گذشتگان داشتن، متفق بودن که جان آدمی بعد از مرگ میره به این کرات سماوی. یه من تو فکر اونجا هم نیستم. این نسل تو کیوان من، کیوان ستاره زحل است. وصل تو افلاک من است، به جای همه این هاست. مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد، در آب حیوان مرگ کو ای بحر من امان من. میگوید که کسانی که کشتی نشینند و معمولا کشتیشون غرق میشه، برای همیشه لحدشون قبرشون هم دریاست. مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد، در آب حیوان مرگ. ولی این وقتی است که شما اهل کشتی باشید که توی همین آبهای معمولی است که آدمو میکشه، در کام میکشه و مرگ آوره. فرض کنید که شما کشتی در آب حیوان برانید. آب حیوان فلسفه‌اش اینه که کسی جوه از او خود دیگه هرگز نمیاد. در آب حیوان مرگ کو ای بحر من امان من. بهش میگه تو دریای منی، وقتی که من در تو کشتی رانی میکنم خوفی از مرگ ندارم، تو که مرگ، تو غرق شدن در تو که مرگ نمیاره. اون کشتی نشینان آبهای دریای ماده هستند که لحدشون، قبرشون، گورشون همون دریاست. در تو سوار شدن بر تو، راندن در تو، کشتی رانی در تو موجب حیات است. مر اهل کشتی را لحد در بحر باشد تا ابد، در آب حیوان مرگ کو ای بحر من امان من. ای بوی تو در آه من، بی آه تو همراه من. باز اشاره است، یعنی حکایت از مرسی گفتن در باب صلاح الدین داره. بر بوی شاهنشاه من شد رنگ و بو حیران من. جانم چو ذره در هوا، چون شد زهر ثقلی جدا، بی تو چرا باشد چرا ای اصل چهار ارکان من. چهار ارکان یعنی همین آب و خاک و هوا و آتش که قدما معتقد بودن که چهار رکن است برای هر موجود مادی و خصوصا بدن زنده. میگوید که وقتی که جان در هوا می رود از هر ثقلی جدا می شود، یعنی بدن که مایی سقل و سنگینیست و بدن رو به سوی پایین می آورد و به سوی مرکز زمین می برد، از همه اینا رها می شود و پرواز در هوا می کند جان. ولی می گوید که بدون تو از هر سقلی می شه جدا شد، اما از تو نمی شه جدا شد. تو اصل چهار ارکانی که اصلا ریشه و مایی همه هستی من هستی. باز هم اشاره به عشق است و هم اشاره به معشوق است. ای شه صلاح الدین من، ره دان من، ره بین من، ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من. صلاح الدین هم ره دان بود، راه دان بود، هم راه بین بود، یعنی علاوه بر دانستن راه رو هم میدید. توضیحش مفصل مولوی در دفتر سوم مثنوی داره. یک فاصله میگذاره بین دانش و بینش. میگوید گاهی بعضی اهل دانشند، گاهی اهل بینشند. و هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. آدم اگر اهل بینش شد دیگه خیلی فکر دانش نیست، چون بالاتر از رو به دست آورد. شه صلاح الدین هم اهل دانش بود، هم اهل بینش بود. ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من. فارغ از تمکین من یعنی توجهی نداره، مبالاتی نداره نسبت به اینکه من یا امثال من حشمتی داریم، تمکینی داریم، جاه و مقامی داریم، یا فارغ است و بیتوجه است به اینکه ما مطیع او هستیم یا نیستیم. برتر از این حرف هست و برتر از امکان من. امکان هم در ادبیات قدیم ما تقریبا به هم معنای امکانات در اصطلاح امروز در مثنوی دار مولانا از قول اون شخص بیابانی که میگه من اگر با عقل و با امکانمی همچه شیخان بر سر دکانمی. یعنی منم اگر امکاناتی داشتم، منم اگر عقل درستی داشتم، زیرکی کافی داشتم، مثل این آخونده منم دم و دستکاری داشتم و زندگی خوبی داشتم. چون که در یکی کسی در دقیقاً یک کسی در بیابان داشت میرفت، داستانه که در مثنوی در دفتر دوم است اینه، داشت میرفت و جوانی رو روی کول خودش انداخته بود که دو لنگه داشت، یک لنگش پر از گندم بود و یک لنگش هم سنگ و کلوخ گذاشته بود که وزن و تعادل حفظ بشه و این بتونه را بره. اونطور خب خیلی وزن سنگین بود و خسته شد و گذاشته بود زمین رو و دوباره میخواست کولش بگیره و بره. یک کسی به او برخورد کرد و گفت که خب چرا اینجوری عمل میکنین؟ راحت تر از این میتونین این بار رو سبکتر کنین، چالاکتر هم. گفت چکار کنم؟ اون سنگ ها رو بیار بیرون، سنگ ها رو بذارم. گفت اون گندم ها رو نصف کن، نصفش تو اونجا لنگه بریم، نصفش تو این لنگه، هم تعادل حفظ میشه هم بار سبکتر. این نگاه نگاه به این کرد و گفت ببینم شما شاهی وزیری چی؟ گفت برای چی؟ گفت برای اینکه خیلی عقل داری شما و با این عقل حتما باید یا شاه باشی یا وزیر باشی یا فلان. و بعد شروع کرد گفت راستش رو من بگو، من که میدونم تو حتما باید با این عقل و درایتی که داری خیلی هم مال و ثروت به هم زده باشی، چند تا گاو داری، چند تا گوسفند داری، چند تا خونه داری، چند تا قصر. و اینم گفت آقا جان دست از سر من بردار، من اگر با عقل و با امکانمی همچو شیخان بر سر دکانمی، اگر ما از این عقل و درایت ها که تو میگی داشتیم بردمون خیلی بهتر از اون. من کفشام نگاه کن توی بیابون تنهات باشید و همینجوری را میرم کدوم قص کدوم گاف کدوم گسفن. گفت برو برو برو، تو پس معلوم آدم احمقی هستی، احمقی که نمیتونی از این عقل استفاده بکنی، احمقی. و دور شو از پیش من که این احمقی تو دامن من رو نگیره. ای شه صلاح الدین من، ره دان من، ره بین من، ای فارغ از تمکین من، ای برتر از امکان من. دوستان گرامی رو به خدا می سپاریم تا هفته آتی و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.